بسم الله الرحمن الرحيم.
چرا فرهنگ کار جمعی در جامعه ما ضعیف؟ چرا در روابط همسایگیمون ما رعایت‌های لازم رو نمی‌کنیم؟ چرا صله رحم در بین ما ضعیفه؟ آیا ما در بازار، در ادارات، در معاشرت‌های روزانه به همدیگه به طور کامل راست میگیم؟ در بین ما دروغ چقدر رواج داره؟ چرا پشت سر یکدیگر حرف میزنیم؟ علت کارگریزی چیست؟ علت پرخاشگری و بی‌صبری و نابردباری در میان بعضی از ماها چیست؟ حقوق افراد رو چقدر مراعات میکنیم؟ در رسانه‌ها چقدر مراعات میشود؟ به قانون چقدر احترام میکنیم؟ وجدان کاری در جامعه چقدر هست؟ انضباط اجتماعی در جامعه چقدر هست؟ محکم کاری در تولید چقدر وجود دارد؟ ببینید چقدر این مسائل متنوع و فراگیر همه بخش‌های زندگی داخل در این مقوله سبک زندگی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خدا قوت. امیدوارم که حال معنویتون، حال روانشناختیتون و حال جسمانیتون در بهترین حالتها باشه و انشالله دلخوشیتون بر اساس عنایتهای خداوندی بهترین دلخوشی ممکن باشه. ما داریم در مورد سبک زندگی صحبت میکنیم. مباحث سبک زندگی فردی تمام شد، حالا میریم سراغ مباحث سبک زندگی خانوادگی. تو بحث سبک زندگی خانوادگی اول بریم سراغ این که خانواده چیجوری شکل میگیره و بعد چه نکاتی رو در ظاهر زندگی خانوادگی باید رعایت بکنیم. اگر بتونیم اینها رو با هم دیگه گفتگو بکنیم، به اون هدف از پیش تعیین شده ای که تو ذهنمون بوده رسیدیم. خانواده قرار اینطور شکل پیدا کنه: پسر دم بخت، دختر دم بخت یه سری آموزش ها ببینن، یه سری آمادگی ها در خودشون فراهم بکنن، مثلا خودآگاهی داشته باشن در مورد سبک زندگی فردیشون، اینکه جسم من چجوریه، اینکه آیا من اون سلامت جسمانی رو دارم، تغذیه‌ام، تحرکم، خوابم، کارکرد دستگاه‌های بدنم خوب منظم یا نه یه جاهایی مشکل داره. اون جایی که مشکل داره قابل اصلاح هست، قابل ترمیم هست، نیاز به کمک از پزشک دارم ندارم. و بعد دنبال این باشه من چه فکرایی تو ذهنمه، اصلا نگاهم به ازدواج چیه، نگاهم به دنیا چیه، اصلا نگاه من به جنس مقابل و مکملم چیه، قرار است من با ازدواج کردن به یه تکامل برسم، طرف مقابلم اصلا چی می‌بینم. بعد وقتی این آمادگی ها رو پیدا کردن، آمادگی های ارتباطی پیدا کنن، یعنی یاد بگیرن چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنن، یاد بگیرن چگونه حرفشون رو بزنن و حرف دیگران رو دریافت کنن که آسیب نزنن، آسیب نبینن، اشتباه نکنن. پس چی شد؟ پسر و دختر دم بخت آمادگی پیدا کنن برای ورود به فضای ازدواج و بعد که آمادگی پیدا کردن با کمک اطرافیان و فعال بودن خودشون. ما متاسفانه تو بعضی از موارد آدم‌هایی رو می‌بینیم که چه اتفاقی براشون می‌افته، منتظرن پدر مادر برای ازدواجشون اقدام بکنن. یا آدم‌هایی رو هم داریم پدر مادر و اطرافیان رو حس می‌کنن، خودشون مستقلاً اقدام می‌کنن. حواسمون هم نیست که تصمیم برای یه عمر زندگیه. پس هر چی بتونیم نیروهای اثرگذار بیشتری رو وارد معادله کنیم، موفقیتمون بالاتر میره. و قرارمون بر اینه که حواسمون جمع باشه که خوب استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه وارد فضای خواستگاری بشیم، تفاوت اندیشه و نگاهمون رو با اطرافیانمون بفهمیم، همونجا حل و حزمش کنیم. نه شب خواستگاری که به این پسر جواب مثبت بدم یا منفی، نه شب خواستگاری که آیا خواستگاری این دختر برم یا نه. قبلش تفاوت دیدگاه خودمون رو با اطرافیانمون معلوم کرده باشیم، به یه تصمیم رسیده باشیم و بعد اقدام به خواستگاری رفتن و بله گفتن و نگفتن بکنیم. بعدش وقتی خواستگاری به سرانجام رسید و وارد مرحله نامزدی و عقد شدیم و بعد ازدواج و بعد فرزنددار شدن، حواسمون جمع باشه که زندگی یک سازمانه. زندگی خانوادگی در واقع یه نهاده، یه مجموعه است که تو اون مجموعه خیلی از اتفاقها داره میفته. تمام سبک زندگی فردی سر جاشه، اما تحت تأثیر سبک زندگی خانوادگی. من غذایی رو دوست دارم اما نمیتونم به میل خودم غذا بخورم، باید ببینم بقیه چی کار میخوام بکنم. حالا اینجاست که سبک حل تعارض میشود یه اتفاق مهم. چرا؟ چون وقتی ما ازدواج میکنیم، وارد خانواده میشیم، بالاخره یه جاهایی نظرمون با نظر دیگران متفاوته. من اسم تعارض رو بردم، یادم اومد که خیلی جاها وقتی میگیم تعارض دست بلند میکنم میگم ببخشید، اگه زن و شوهر هم دیگر رو دوست داشته باشن که دیگه تعارضی با هم ندارن؟ و بنده همونجا جواب میدم که چرا اتفاقا؟ زن و شوهری که با هم علاقمندان عاشقان زندگی رو شروع کردن، باور کرده اند دو نفرن، دو تربیت دارن، تو دو فضا زندگی کردن، لااقل جنسشون دوتاست، یکیشون زنه یکیشون مرده. خب پس بنابراین یه جایی با هم تفاوت دیدگاه پیدا میکنه. ساده ترین تفاوت دیدگاه ها مال غذا خوردنه، مال تفریح رفتنه، مال تربیت بچه است. بچه زمین میخوره، یکی میگه بلش کن خودش بلند بشه تا یاد بگیره رو پای خودش بریسته، یکی میگه نه باید بریم نوازشش کنیم، باهاش گریه بکنیم. فرق هم نمی کنه، آقای خانم ها اینجوری برخورد میکنن، آقای آقایون. اما مهم اینه که بالاخره یه جاهای زندگی پیش میاد که نظر ما با همدیگه متفاوته، باید یاد بگیریم که چجوری این تفاوتها رو حل میکنیم. توی قالب کلی‌تر، تو سبک زندگی خانوادگی، سبک ارتباطی یک بحث بسیار مهمه. ارتباطگیری تو خانواده چجوریه؟ گاهی موقع‌ها اینجوریه که یکی سلطه‌گره، یکی هم سلطه‌پذیر، یکی رئیسه، یکی زیردست، یکی قلدره، یکی مظلوم. مدل‌هاش متفاوت نیستا، نهایتش یکی بالاتر یکی پایین‌تر. این میشه یه سبک. یه سبک دیگه‌ش هم نه، قراره با همدیگه تعامل بکنیم. یه سبک دیگه‌ش هم اینه که هر کی به راه خودش. پاشیده هستن خانواده از هم، زیر یک سقف بی همدیگه داریم زندگی میکنیم. قرار بود زیر یک سقف با همدیگه زندگی کنیم، اما الان چی شده؟ زیر یک سقف بدون هم داریم زندگی میکنیم و این تلخه. به هر حال تو بحث سبک زندگی خانوادگی، اون سبک ارتباطی خیلی مهمه. سبک ارتباطی از کجا شکل میگیره؟ از ارتباط من با اعضای خانوادم و ارتباط همسر با اعضای خانوادش. توی اون بحث آمادگی های ازدواج، اصلا اون آمادگی محقق شد؟ اصلا رفتم فکرهای خودم رو بسنجم؟ اصلا رفتم آمادگی های جسمانی روانشناختی خودم رو چک بکنم ببینم آیا اون آمادگی برای زندگی مشترک هست یا نیست؟ اینا باید معلوم بشه. خب وقتی این سبک ارتباطی معلوم شد، بهترین سبک ارتباطی اینه که خانواده ساختار قدرت داشته باشه، یعنی معلوم باشه چه موقعهایی چه کسی حرف آخر رو میزنه. قرآن فرمود الرجال و قوامون علی النساء، یعنی فرمانده شماره یک خونه آقای خونه است. اما یادمون باشه در همون قرآن تو موارد متعدد به ما آموزش داده اند که یادتون باشه وقتی یک جایی شما قانون دستتونه، یک جایی قدرت دست شماست، یک جایی قوانین به شما اجازه مانور دارن، عاشروهن بالمعروف، با خانوم هاتون با معروف، با نیکی، با خوبی، با حسن خلق رفتار. شما ببینید قرآن مجسم و ناطق، وجود نازنین رسول الله صلوات الله علیه و آله و سلم، وجود نازنین امیرالمومنین علیه السلام، با همسرشون چجوری برخورد میکردن، چجوری زندگی میکردن، آیا بحث سر این بود که من فرماندم، من رئیسم، تو زیردست؟ نه، درست مسئولیت با منه، درست فردای قیامت من به عنوان یک مرد باید پاسخگوی این باشم که با همسرم چه کارهایی کرده، بچه هم به کجا رسیدن، اما اونها رو هم مشارکت میدم، اجازه اظهار نظر، اجازه عرض اندام، اجازه دریافت محبت، اجازه مخالفت. شما میبینید تو سیره وجود نازنین رسول الله صلوات الله علیه و آله و سلم گاهی شده همسر پیامبر به پیامبر اعتراض کرده. یکی از داستانهای معروفش چیه؟ پیامبر گوسفندی رو قربانی کردن، یه قسمت رو پیش خودشون نگه داشتن، بقیهش رو تقسیم کردن، به اصطلاح خودمون هدیه کردن، نذری دادن به دیگران، حالا هر اصطلاحی استفاده بکنیم. یکی از همسران پیامبر اعتراض کرد. اعتراض نه به معنای دعوا، نه به معنای مخالفت، نه به معنای وای تو چرا این کارو کردی، به معنای این که من الان یه سوال برام پیش اومده، من انگار نمیتونم درک بکنم، انگاری یه گوسفند کشتیم یکمش مون بقیهش رفت. اینجاست که اختلاف نظر اون آدم با پیامبر معلوم میشه، همسر پیامبره ولی چه اشکالی داره نظرش با پیامبر فرق بکنه؟ درسته پیامبر اشرف مخلوقاته، درسته همه کاراش دقیقه، ماین طعن الهوا، اما اونور قضیه رو نگاه کن، پیامبر کارش درسته، اما من که همه چی رو نمیفهمم، برای من سوال پیش میاد، چون من به اندازه رسول الله ظرفیت ندارم، اجازه دارم سوالم از پیامبر بپرسم، اجازه دارم بگم من الان چه فکری دارم میکنم. این خیلی نکته مهمیه و پیامبرم خشمگین باش برخورد نمیکنه که من پیامبرم، من معراج رفتم، وقت تو داری از من سوال میپرسی، به کار من اشکال میکنی. نخیر، همچین برخوردی نداره، سوال پیش اومده براش، یه چیزی رو نمیدونه، این اعتراضش به معنای سوال تفسیر بشه. خب جواب میده پیامبر، ما عند الله با، آنچه که پیش خداوند است ماندگار است. جواب میده که اینا رو ما در راه خدا دادیم، ماندگار شد، جاودانه شد. مرد به خاطر جنبه‌های روانشناختی و روحانی که داره باید فرمانده باشه، اما این فرمانده باید یاد بگیره که تو مسائل، به خصوص مسائلی که مربوط به خانومه، چیدمان خونه، شیر دادن بچه و یه سری از این اتفاقها اختیار بهش بده. خدا رحمت کنه مرحوم امام رو، به خانمشون چی فرموده بودن؟ واجبات تو انجام بده، محرمات و گناه ها رو ترک کن تو خونه من، بقیهش هر کار دوست داری بکن. یعنی نشه نماز ترک بشه ها، نشه دروغ بگی، غیبت بکنی، خدای نکرده ها، این با منه، فردا قیامت باید بگم که خانواده من چه ثوابایی انجام دادن، چه اشتباهاتی کردن، اما بقیهش با خوده، چی دوست داری بپزی؟ هرچی دوست داری. امام صادق علیه السلام میفرماد مؤمن به میل خانوادهش غذا میخوره، منافق خانواده رو مجبور میکنه به میل او غذا بخوره. اینا دیگه خیلی مفصله و من تو این فرصت کوتاه نمیتونم به همش بپردازم. تو سبک زندگی خانوادگی قرار از مهمترین بخش سبک ارتباطی باشه. آیا قرار یکی رئیس باشه یکی مرعوس؟ یکی بالا باشه یکی پایین، قرار همه در یه عرض باشن، قرار پاشیده از هم باشیم، معلوم کنیم این سبک ارتباطی رو. بهترین سبک ارتباطی اینه که الرجال قوامون علی النساء، از روانشناسی هم طرفدار این نظریه داره و برای خیر و خوب بودن و اثر بخش بودنش هم ما شواهد خوب روانشناختی و آزمایشگاهی هم داره. بعد یکی مرد به عنوان فرمانده باشه، اما اینجوری نباشه که مرد بالا باشه خانم در پایین ترین نقطه قدرت. نخیر، بلافاصله بعد از مرد یک خانمی باشه که هوای آقا رو داره، مطیع آقا هست، از آقا محبت دریافت میکنه و به آقا اقتدار تقدیم میکنه و این آقای مهربان مقتدر اجازه میده که خانم در حیطه های خودش فرماندهی بکنه، نظر بده. هر جا هم اختلاف نظر پیش اومد گفتگو میکنیم، از متخصص استفاده میکنیم، اشکال هم نداره از دست هم دیگه ناراحت بشیم. قرار نیست یک زن و شوهر همیشه عاشق هم دیگه باشن، قراره در عاشق بودنهایشان یک جاهایی هم دست هم دلخور بشن، اما یادشون باشه دلخوری ها باید مقطعی باشه، تموم بشه، فراموش بشه، دور انداخته بشه، نهایتا یه خاطره ای ازش یادمون باشه برای اینکه عبرت بگیریم دوباره مرتکب نشیم. انشالله دو سه نکته دیگه در مورد سبک زندگی خانوادگی هست که توفیق خواهم داشت جلسه بعد در موردش با هم گفتگو کنیم. انشالله که خدا بهتون سلامتی و خیر بده، کانون خانوادگی گرمی هم روزیتون باشه. موفق باشید. التماس دعا.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.